استناد همون حرف آیت الله خمینی که گفته بودن پدران ما چه حقی داشتن که برای ما حکومت تعیین کنن، الان این جمعیت جوان هم همینو میگن. جواب نظام به این درخواست مردم اینه که همین انتخاباتی که ما برگزار میکنیم معنی رفراندوم رو داره. خواستم بگم که نه خیر، بنده شخصا در تمام این انتخابات شرکت کردم، ولی اصلا منظورم تغییر نظام نبود و نیست، بلکه از ترس کفتار به روباه پناه بردم.
میخواستم راجع به تصمیم جدیدی که وزارت آموزش پرورش دولت جمهوری اسلامی ایران گرفته راجع به ممنوعیت زبان انگلیسی در مقاطع ابتدایی، میخوام بدونم که چجوری شده که همچی تصمیمی گرفتین؟ شما سابقتون تو این 39 سال مشخص شده که هیچ کار درستی نتونستین انجام بدین و چرا دارید ریشه‌ای بی‌سوادی رو دارین ترویج میدین؟
چرا یادتون رفته انقلاب 57؟ خب اونجا هم از تبریز شروع شد، بعد نمیدونم مسجد کرمان و بعد اصفهان و بعد سینما رکس رو شما آتیش زدید. زمان شاه ما 20 میلیارد دلار نفت میفروختیم، این همه توسعه در مملکت ما اتفاق افتاد. تازه پولهایی که به عنوان بیعانه داده بود با آمریکایی ور و بر، شما الان به عنوان ارثیه دارین اینا رو میگیرین خرج میکنین، ولی شما به جز بدهی هیچ چیزی برای ملت ایران در آینده نذاشتید.
من میخواستم یه یادآوری بکنم، نقش منفی روسیه، چین و ترکیه رو در رابطه با اعتراضات مردمی در ایران. چین حمایت میکنه از جمهوری اسلامی چون به جز ایران دیگه کی میخواد جنسای بنجلشو وارد کشورش بکنه، این یکی. ترکیه هم به خاطر اینکه اگر ایران جنبشش پیروز بشه و این رژیم سرنگون بشه، مسلماً توریستای خیلی زیادی مایلن که به ایران بیان نه به ترکیه، و اون از این نظرم ضرر میکنه. و روسیه هم که دیگه تکلیفش معلومه دیگه، ایران الان دو دستی تو بغل روسیه است. ملت عزیز ما باید هوشیار این سه کشور باشن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
مقام های جمهوری اسلامی ایران در 10 روز گذشته از عوامل مختلفی به عنوان دلایل بروز این اعتراضات نام بردند. دخالت عوامل خارجی از عمده دلایل است که مقامات جمهوری اسلامی ذکر کردند و کشورهای خارجی هم اون رو تکذیب کردند. درباره وجه تمایز این تظاهرات اعتراض‌آمیز با تظاهرات پیشینی که در طول حکومت جمهوری اسلامی رخ داده، مهرزاد بروجردی استاد تاریخ و کارشناس روابط بین الملل در گفتگو با همکارم نازآفرین میرزا خلیلی توضیح داده است. مهرزاد بروجردی:
اگه بخوایم تظاهراتی که واقعا مهم بوده در این 40 سال رو نام ببریم، فکر میکنم 4 تاشون بیش از دیگران شاید مهم بودن. یکی تظاهرات 30 خرداد 1360 که عمدتاً توسط سازمان مجاهدین خلق انجام شد. بعد مسئله قیام دانشجویان کوی دانشگاه است در 1378، جنبش سبز در 1388، و آنچه در این یکی دو هفته اخیر ما شاهدش بودیم به عنوان نمونه 4. وقتی این 4 تا رو با هم مقایسه میکنیم، از لحاظ میبینیم که در همه این موارد حکومت به هر حال دیر یا زود متوسل به زور شده. حالا اگر بخوایم اینا رو رده بندی بکنیم، میشه گفت که خشنترین نوع سرکوب با تظاهرات 30 خرداد بود، بعدش با مسئله جنبش سبز بود، سومین تظاهرات این چند روز اخیر است که حداقل به 21 کشته منجر شده، و شاید مسئله کوی دانشگاه رو به عنوان نمونه 4 بشه نام بود. تفاوتهایی که به وجود میاد، میبینیم که با اینکه دامنه تظاهرات گسترده تر از جنبش سبز 8 سال پیش بود، اما حکومت وقت بیشتری داد به اینکه این تظاهرات در شهرهای مختلف انجام بشه. تعدد تظاهرات رو ما شاهد بودیم. بنابراین فکر میکنم برمیگرده به ارزیابی حکومت از اینکه درجه تهدید برای اونها تا چه حد بالاست و چه وقت باید نیروهای سپاه پاسداران یا لباس شخصی ها رو گسیل بدن به خیابان ها که تظاهرات رو سرکوب بکن.
با توجه به بحران مالی که دیگر طبقات جامعه مثل بازنشستگان رو در مضیقه قرار داده و حقوق‌های عقب افتاده قشرهای دیگه، به نظر شما چه تأثیری همه اینها بر شدت اعتراض‌های احتمالی بعدی می‌ذارن؟
تا زمانی که حکومت‌های مثل حکومت ایران اعتراضات رو سرکوب می‌کنن ولی خواسته‌هایی رو که مردم شعارش رو دادن در خیابون‌ها مطرح کردن بهشون پاسخ ندادی، این مسائل حل نشده و کماکان باقی هست و میتونه بیاد و گریبان حکومت رو چند وقت دیگر بگیره. الان برای مثال مسئله این هست که خب ما با این چیزهایی که شاهدش بودیم، مسائل بازنشستگان، مسائل مال باختگان، مسئله فساد حکومتی که همه گیر شده، عرض کنم که مسئله بودجه هایی که به نهادهای دولتی داده میشه که واقعا کار آنچنانی انجام نمیدن وقتی که مردم در مضیقه هستن، تا چه حد حکومت میتونه به این خواسته ها پاسخ بده، حالا چه خواستشو داشته باشه چه توانشو، اینها عواملی هستن که میتونن تعیین کننده باشن در نحوه و زمان بروز بحران های دیگه. هر تظاهراتی به نظر من یک زنگ خطر هست و مسئله برمیگرده به اینکه آیا هوش حاکمان اونقدر هست که بفهمن که دلایلش چی بوده و بخوان به اون پاسخ درخوری رو بدن یا نه. نمیشه واقعا زمانی معین کرد از پیش خیلی از این نوع اتفاقات که در ایران میفته، کما اینکه در این 39 سال گذشته اتفاق افتاده، واقعا همه رو غافلگیر کرده، در یک بزنگاهی صورت گرفته که گاهی اوقات اصلا انتظارش هم نمیره.
مقام‌های جمهوری اسلامی قدرت‌های خارجی رو متهم به برنامه‌ریزی این تظاهرات می‌کنن. به نظر شما تا چه اندازه می‌تونه این اتهام‌ها واقعیت داشته باشه؟
متأسفانه چیزی که ما بهش عادت کردیم در این 39 سال این بوده که به جای اینکه یک ارزیابی صادقانه صورت بگیره از طرف طبقه حاکم برای دلیل بروز این تظاهرات، همواره خودشون رو راحت میکنن از این مسئله با پرداختن به این تئوری توطئه که بله این همه نقش امریکاست، نقش اسرائیل هست، و یا این دفعه که دیدیم گروه های دیگه هم به این لیست اضافه میشن، عرض کنم حالا از عربستان گرفته تا برادر زن صدام گرفته تا آقای احمدی نژاد گرفته، مجاهدین، سلطنت طلبا و غیره و غیره. در این هیچ جای شکی نیست که همه نیروهایی که مخالف جمهوری اسلامی هستن وقتی که یه چنین تظاهرات صورت میگیره میخوان استفاده بهینه بکنن از این مسئله، استفاده تبلیغاتی بکنن، ولی این نباید ما رو گول بزنه که ببینیم که آیا واقعا این نیروهایی که ادعا میشه توطئه ها تحریزی شده در اونجا، اونها این توان تشکیلاتی رو دارن که در یک کشوری مثل ایران تظاهرات به این گستردگی رو دامن بزنن یا نه. من فکر می‌کنم این نوع استدلالا واقعا دیگه پناهشون رنگی نداره و مردم بیشتر با پوزخند از کنار این نوع ادعاها می‌گذرن.
نظرات مهرزاد بروجردی، استاد تاریخ در آمریکا رو می‌شنیدید. جلال میرزایی نماینده ایلام در مجلس شورای اسلامی گفته است وزیر اطلاعات در جلسه غیرعلنی روز یکشنبه گفته است که نارامی ها از مشهد و به واسطه اقدامات یک جریان سیاسی شروع شد. نماینده ایلام همچنین گفت کل اعتراض ها توسط هدایت خارجی به وجود نیامده. در این باره وحید پوراستاد با مهدی مهدوی‌آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن آلمان، گفتگو کرده است.
در اینکه جرقه بحران یعنی تظاهرات پنجشنبه هفته دی مشهد توسط یک جریان داخلی زده شده اختلاف چندان نیست. دعوای اصلی این هست که اون جریان داخلی دقیقاً کی بوده. مقامات ارشد دولتی مثل اسحاق جهانگیری یا وزیر اطلاعات از یک عبارت کلی و گنگ استفاده میکنن، مخالفان دولت. منظورشون احتمالاً محور علم الهدى رئیسی است، مخصوصا که این تظاهرات همزمان با سفر آقای جهانگیری به مشهد برگزار شد. مقامات میانی دولت مثل احمد میدری معاون وزیر کار یا چهره‌های اصلاح طلب اما با صراحت آیت الله علم الهدى رو متهم کردند. منتها از 3-4 روز قبل، یعنی بعد از سخنرانی فرمانده سپاه، فرضیه دیگری مطرح شده و اون هم نقش محمود احمدی نژاد و جریان او در این تظاهرات هست. الان رسانه‌های اصولگرا روی مسئله خیلی مانور میدن. معلوم نیست که مبتنی بر حقایق یا اینکه یک بخشی از اصولگرایان مایلند آقای علم الهدى را تبرئه کنند و به این بهانه با احمدی نژاد تسویه حساب کنند.
آقای مهدوی آزاد، اصلا چقدر مهم هست که جریان این اعتراض ها از کجا شروع شد در مقابل خود اعتراض ها که بخش زیادی از شهرهای ایران رو فرا گرفت؟
اعتراضات در تاریخ جمهوری اسلامی بی سابقه است. منطقا ما باید شاهد تغییرات و پیامدهای بزرگی باشیم. ریشه، دلیل و ماهیت این اعتراضات نقش کلیدی در واکنش حاکمیت خواهد داشت. یعنی اگر فرض گرفته بشه سازمان یافته و کار سرویس‌های اطلاعاتی غربی بوده، نظام منطقا باید دستگاه امنیتی و نظامیش رو تقویت کنه، فضا رو امنیتی تر کنه. اگر فرض گرفته شه ناشی از مشکلات اقتصادی بوده، باید دایره بودجه عوض بشه. اگر فرض گرفته شه ناشی از شبکه‌های مجازی بوده، باید این شبکه‌ها فیلتر بشن. به نظر میرسه که البته زیر این معادله کلی جورایی گوشه‌های مختلف نظام به جان هم افتادند، سعی می‌کنند از این مسئله ملی ماهیگیری کنند و یک جوری منافع حزبی خودشون رو پیش ببرند.
در همین جلسه‌ای که در مجلس بوده و وزیر اطلاعات صحبت کرده، نماینده ایران میگه که آقای علوی وزیر اطلاعات گفته که نمیشه گفت کل ماجرا توسط هدایت خارجی به وجود اومده، اما در روزهای گذشته ما می‌بینیم برخی از مقامات دیگر از جمله مقامات قضایی میگن که کار سازمان سیا بوده، کار عربستان بوده، یا حتی آقای محسن رضایی میگه کار برادرزن صدام حسین بوده که در جلسه در اربیل بودن. انگار همه جریان‌های سیاسی یا همه مقامات عالی رتبه کشور نسبت به منشأ ماجرا هم اجماع نظری وجود نداره در بینشون.
بدبختانه به نظر میرسه که حکومت و جناح‌های داخلی هیچ تعریف مشخص و درک مشترکی از ماهیت این اعتراضات بی سابقه و رادیکال ندارند. یعنی با اینکه چیزی به نام مشکلات اقتصادی رو میشناسند، اما باز ریشه بحران رو در ریاض، واشنگتن، تل آویو، سلطنت طلبان، تجزیه طلبان، داعش، سازمان مجاهدین خلق، یک کانال تلگرامی و غیره میبینند. حرفای آقای محسن رضایی به ما میگه که اساساً حاضرن نقش برادرزن صدام حسین رو هم بپذیرند، اما به این انسداد سیاسی فعلی، فساد ساختاری، تبعیض گسترده، دخالت‌های مکرر در حریم خصوصی مردم، بیکاری، ناامیدی، یعنی ریشه‌های واقعی بحران توجه نکنند. و مسئله دوم این هست که رسانه‌های اصولگرا و چهره‌های نزدیک به سپاه پاسداران متأسفانه با هدف تأمین منافع شخصی خودشون وارد ماجرا شدند. یعنی تفسیری از وقایع ارائه می‌دهند که لاجرم از توی اون افزایش بودجه اطلاعات سپاه، تشدید فضای سرکوب، تشدید فیلترینگ، تشدید گشت‌های بسیج، یعنی در یک کلام افزایش دامنه نفوذ سپاه درات. ظاهرا کسی به فکر حل بحران و بهبود وضعیت مردم نیست، همه به دنبال ماهیگیری از آب گلالود هستند.
تحلیل مهدی مهدوی آزاد را شنیدید. نگاهی هم به خبرهای ورزشی میندازیم همراه با فریبرز غریب.
مسعود شجاعی کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال ایران در گفتگو با یک روزنامه اسپانیایی از احتمال بازگشتش به جمع ملی پوشان ایرانی خبر داد. شجاعی در بخشی از مصاحبه خود با روزنامه الپاییس اسپانیا از آمادگی فیزیکی و روحیش برای بازگشت به تیم ملی ایران سخن گفته و یادآور شده که به دلیل قراردادش با باشگاه یونانی مقابل تیمی از اسرائیل بازی کرده است. مسعود شجاعی و احسان هاشصفی که هر دو عضو تیم پانیونیوس یونان بودند، چند ماه پیش در مسابقات لیگ اروپا مقابل تیم مکابی اسرائیل به میدان رفتند که بعد از این ماجرا احسان هاشصفی با عذرخواهی مجدداً به تیم ملی دعوت شد، اما نام مسعود شجاعی از فهرست تیم ملی ایران حذف شد. شجاعی در گفتگوی خود با روزنامه الپاییس ابراز امیدواری کرده که بار دیگر به تیم ملی ایران دعوت شود. مراسم 50مین سالگرد درگذشت جهان پهلوان تختی، چهره ماندگار کشتی ایران، روز یکشنبه 17 دی ماه در تهران برگزار شد. تختی در کنار قهرمانی و مدال‌هایش در کشتی، به دلیل داشتن خصایل پهلوانی و جوانمردی، طی نیم قرن اخیر به چهره‌ای ماندگار در نزد هواداران ورزش ایران تبدیل شده است. در اولین نقل و انتقال بزرگ و گران قیمت فوتبالی در سال 2018 میلادی، فیلیپ کوتینیو، بازیکن برزیلی تیم لیورپول، به طور رسمی به تیم بارسلونا پیوست. به گزارش کانال دوم تلویزیون دولتی آلمان، کوتینیو با قراردادی حدود 160 میلیون یورو و مدت زمان 5 سال و نیم از تیم پرهوادار بندر لیورپول به آبی اناری پوشان بارسا ملحق شد. این جابجایی فوتبالی بعد از انتقال نیمار برزیلی از بارسا به پاریس سن ژرمن با مبلغی بیش از 200 میلیون یورو، دومین نقل و انتقال گران قیمت فوتبال جهان است. و در بازی‌های مهم فوتبال یکشنبه شب اروپا در دور سوم جام حذفی انگلیس اف ای کاپ، در یک نتیجه دور از انتظار، آرسنال قهرمان فصل گذشته 2-4 برابر تیم دست اولی ناتینگهام فارست مغلوب و از دور بازی‌ها حذف شد. و در هفته 18 لالیگای اسپانیا بارسلونا با پیروزی 3 گل